میزان شهری 15 میلیون تومان برای دوره دوم متوسطه نه. اون برند ما در نظر گرفتیم
دست.
همین مبلغ شهری شما می در مدرسه دیگه 6 میلیون تومانه 7 میلیون تومان شهریه
دست.
متناسب با برنامه‌هایی که ارائه شده
دست.
و خدماتی که مؤسس داره ارائه میده شهریه مشخص شده همون مدرسه برند که شما میفرمایید برطریقون پیرن با اون مارک قیمتش اونه با غیر مارک هم قیمتش پایین تره ما همین هم در الگو در نظر گرفتیم و انتظارمون هم اینه که اون مدرسه‌ای که برند شده ما بالاترین سطح شهری رو برای در نظر گرفتیم ضمن این که مطلبی هم شما فرمودید
خواهش میکنه.
ما در بحث فعالیت‌های فوق برنامه که البته اومدیم برای اینم میزان در نظر گرفتیم و یک درصد رو مشخص کردیم
بله.
گفتیم مؤسس محترم شما در بحث فعالیت‌های فوق برنامه میتونید با هماهنگی اولیای محترم این هزینه رو به عنوان یه برنامه فرهنگی و آموزشی مثلا این کلاس فوق‌العاده روبوکاپ میخواد برگزار بشه برای بچه‌ها المپیاد هم دارن میخواد مدرسه برگزار بکنه اولیا هم متقاضی هستن گفتیم شما با اولیا میشینید برنامه‌ریزی میکنید و متناسب با هزینه تموم شده هزینه رو به منطقه اعلام میکنید اما باید بر اساس ساعاتی باشه که برگزار میشه در طول سال تحصیلی میزان ساعاتی که برگزار چقدر ساعته در طول تابستون چقدر ساعته شما باید در طول تابستون حالا شرایط رو هم در نظر بگیرید
بله.
اما قرار نیست که در طول فعالیت های تابستونی مثلا حدود 2 ماه شما فعالیت تابستونی دارید بیاید به اندازه 1 سال تحصیلی هزینه بگیرید
بله.
همین موارد رو ما در بحث الگوی شهریه
بله.
مد نظر قرار دادیم و متناسب با هزینه ها و برنامه ها و شرایط و اختزاعاتی که در مدرسه وجود داره
بله.
این الگوی شهری اومده حالا من عرض کردم از ابتدا مدعی نیستیم که همه هزینه های تموم شده رو ما در نظر گرفتیم چون بر طریقی که از سرفصل های الگوی ما میزان نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی است هم کردیم تا جایی که ممکنه کفاف هزینه های معمولی مدرسه رو الگوی شهری که اعلام کردیم بده
آقای زینی من خیلی ازتون ممنونم من حقیقتش اگر با شما جدلی شد تو این زمینه
نه خیر من خیلی استفاده کردم واقعا باید تشکر کنم نگاه شما یک نگاه بسیار خوب فرهنگی بود استفاده
باشید.
کردم از فرمایشات حضرت
حقیقت مطلب اینه که اگر واقعی نگاه بکنیم فرزندان ما هم واقعی نگاه خواهند کرد یعنی اونها اینجوری تربیت خواهند شد
درسته.
که نگاهشون واقعی بشه و ما اون وقت اون چه که در سند تحول دنبالش هستیم از همین رفتارها برمیخیزه دیگه
بله بله
ممنونم از شما آقای زینی
خیلی متشکرم
براتون روز موفقیت می‌خوام روز بسیار خوبی داشته باشید
یا علی خدا نگهدار
بحث به آخر به امروز صبح و گفتگو بحث کارت ملی هوشمند هست همطور که حتما به تفاریق از رسانه ها شنیدید کارت های ملی که هوشمند نیستن یعنی کارت های قدیمی ملی از ابتدای فروردین امسال از درجه اعتبار ساقط شدن البته بانک ها حالا نمیدونم همراهی همدلی با چه روی کرده است، هنوز همراهی میکنن با شهروندان عزیز برای کارهاشون، یا مثلا دفاتر اسناد رسمی لطف رو میکنن اگر مثلا کار سندی چیزی دارن، مردم این کار رو انجام میدن براشون، چون شماره شماره ملی است دیگه، یعنی همون شماره در روی کارت ملی هوشمند ثبت میشه. یه زمانی اگر مراجعه میکردی به یه بانک و میگفتیم مثلا من یه حساب جاری میخوام باز کنم یا حساب قرض‌الحسنه، مسئولین محترم بانکی جستجوی میکردن، اسم میزدن، میدیدن مثلا یه دفعه و 10 نفر هم نام شمان، بعد این 10 نفر حتی مثلا 7 تاشون شماره شناسنامه هاشون با شما یکیه. کجا اهواز مثلا، دسفول، چه میدونم بندرعباس، خرمشهر، من گفتی آقا من با این شماره شناسنامه فقط منم. کارت هوشمند یا شماره ملی باعث میشه امداد شناسایی دقیق تر صورت بگیره. البته گام فراتر از این هاست، فقط شناسایی دقیق نیست، ارائه خدمات مبتنی بر این شناسایی دقیق هست که میخواییم از جناب آقای ابوترابی عزیز، سخنگوی محترم سازمان ثبت احوال، بپرسیم این خدمات چه خدماتیست و که ارائه خواهد شد. آقای ابوترابی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم خدمت شما جناب راسخ و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. آقای ابوترابی، یه مقدار از خدماتی که کارت ملی هوشمند میتونه به مردم ارائه بده، من نمیگم مثل مثلا کشورهای توسعه یافته بشه کردیت، که این کردیت همه چیز یه نفر بشه که حتی اعتبار اون شخص بشه، اما اون چیزایی که قبل از این که کارت ملی هوشمند شروع به صدور یعنی شروع به صادر شدن بکنه، گفتید مثل امضای الکترونیک هست، هویت هست، اون تراشش میتونه به عنوان یک کردیت استفاده بشه و خیلی چیزای دیگه، اینا رو توضیح بدید. چون تو هفته گذشته، هفته های گذشته، حتی از فروردین به این ور، من هر وقت نگاه میکردم ارائه خبرهای مربوط به کارت ملی هوشمند، با خودم فکر میکردم خب چرا مردم نمیرن بگیرن این کارتو، بعد با خودم فکر کردم گفتم شاید نمیدونم واقعا این کارت ملی هوشمند چه مزایایی میتونه داشته باشه، یه مقدار از مزایاش برای ما بگید، بعد میپردازیم به اعداد رقمایی که چقدر تا حالا صادر شده و چقدر مونده.
بله، عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز و عرض تسلیت ایام سوگواری مولانا المباهدین امیرالمومنین علیه السلام خدمت همه شنوندگان عزیز. جناب راسخ صدا دارید که همون گونه از اسمش پیداست کارت هوشمند است. نکات خوبی رو جناب عالی در تله بحث اشاره فرمودید که اولا همون موضوع که اشاره فرمودید جدا میکنه، متمایز میکنه افراد از هم در فضای الکترونیکی. سابقا اگر یک فرد به یه جای مراجعه میکرد با شناسنامش خدمت رو فقط در همون محل صدور شناسنامه شاید میگرفت، اما امروز با توجه به اینکه ما در بیش از 200,000 نقطه و با بیش از 200 سازمان، نهاد، وزارتخونه به صورت برخط ارتباط رو برقرار کردیم و تفاهم‌نامه مبادله کردیم با تمام بانک‌ها و سازمان‌ها. دولت هم خوشبختانه سال گذشته مصوبه گذارنده تکلیف کرده به همه دستگاه‌ها که خدمت رو در بستر الکترونیک با استفاده از کارت هوشمند ارائه بکنن، و یه تأکیدی هم به وزارت کشور به تبع اون سازمان تفاهم کردن که بریم به سمت کدی کردن کارت هوشمند و پیشگیری از صدور کارت هوشمند مشابه در سایر دستگاه. لذا سازمان هم نشست‌های متعددی برگزار کرده. ما حالا اون نکاتی که اشاره فرمودید جدا از بحث امضای الکترونیک و عملیه، یک نکته که بسیار های زمینه است، شما همون در بحث اشاره داشتید، بحث ثبت اسناد.
بله.
الان وقتی ما بحث کاربران کارت هوشمند مطرح میشه، اولا در این فضا فردی که قرار است معامله ای انجام بشه، انتقال انجام بشه، این اطمینان رو در مردم عزیزمون ایجاد میکنه که اون فردی که در دفترخونه حاضر میشه همون کسی که صاحب اون ملک هست، صاحب اون مال هست، و اون هم به این دلیل که وقتی کارت هوشمند رو در ریدر کارت یا در کارتخوان قرار میده، اولا تایید میکنه اصالت این کارت رو.
بله.
سپس فرد وقتی اسکن اثر انگشتش رو در سنسور
اثر انگشت الکترونیک، بله
بله، تایید میکنه که همین فردی است که صاحب همین کارتی است که در کارتخوان قرار داره. این اولین مزیت و
مزیت خیلی بزرگی ها آقای ابوترابی. من میونه کلامتون شکر آقای ابوترابی. یه عده میان جعل سند میکنن، با جعل سند معاملاتی رو انجام میدن، تسهیلاتی رو از بانک ها میگیرن که شاید یه مبلغ کلانی از معوقات بانکی تسهیلات اینچنینی نیست. حالا الان جاش نیست اینجا مطرح بکنم،
نه
اما رقم های بسیار کلانی کلاهبرداری میکنن و این جلوشو گرفته
و این چون خارج از بحث ماست، من خیلی بهش نمیپردازم. بله. اشاره میکنم به شما، به بانک مراجعه میکنه و برای افتتاح حساب، برای برداشت وش، خب استدلال دارید قبل از سال بانک ملی، بحث بانک ملی شو رو از این فضا، از این کارت استفاده کرده، رفتن خدمت شما اشاره سیستمای بود وارد کردن که بشود از این کارت هم برای افتتاح حساب، برای برداشت پول، برای واریز وش و و موضوعات مختلفی که خدمت شما هست. چون ما الان تقریبا 82% از افراد جامعه رو پوشش قرار دادیم، این تحت پوشش کارتشمان قرار گرفتن، یه جمعیت حدود 17% که حالا به دلایل شاید فعلا نیاز نداشته باشن و ما هم خب استعداد داشتیم، در دو مرحله تمدید کردیم که این مراجعه بکنن. قطعا مزایای زیادی رو مردم شاهد خواهم بود از این کارت هوشمند در فضاهای مختلفی که خدمت رو قرار بشین ارائه بده. اولین چیز که عرض کردم این اطمینانیست که برای هموطنان میتونه ایجاد بکنه که دارنده کارت هوشمند قطعا نمیتواند، الان بنده میتوانم کارت شما رو یا شما کارت من رو یه جایی ارائه بدید و یه خدمت بگید، اما در فضای الکترونیکی امکان میسر نیست. که خب بناشو تکلیف هم کردن دولت محترم به تمام دستگاه برن، منبعد حق ندارن تصویری از کارت و شناسنامه از مردم عکس بکنن، بلکه بایشی در فضای الکترونیکی بدون عکس کپی از مردم، یعنی حذف کاغذ رو.
بله.
باز یک از مزایایی که میتونی کارت داشته باشه، عرض کردم تجمیع کارت وقتی صورت بگیره اون دغدغه‌ای که هموطنان عزیزمون دارن در مثلا جیبشون یا در کیفشون کارت های متعددی دارن، وقتی تجمیع صورت بگیره یک کارت برای یک ایرانی میتواند پاسخگوی همه نیازش باشه و
بله.
استفاده متعدد از این کارت داشته باشه.
خب آقای عبدالرحیمی، این در چه زمانی، در چه بازه زمانی اتفاق میفته که مثلا من دیگه مثلا 5 تا کارت بانکی نداشته باشم، یک کارت هوشمند ملی داشته باشم، مراجعه کنم به هر یک از حساب هام تو بانک های مختلف و هر چقدر بخوام دریافت که این محقق میشه؟
این رو ما از کردم سال گذشته هیئت محترم وزیران مصوب کرده، ما الان کارگروهی شکل گرفته بانک های چون من نمیخوام خدای نکرد در رسانه ملی تبلیغ برای کسی بشه.
بله.
اون ملی شو خب به دلیل اینکه
نه حالا ایبی نداره از بانک ملی هم که بانک ملی بله. بانک دولتی است. بله. ایبی نداره اگر ازش صحبت بکنه.
بانک های دیگه هم شروع کردن.
بله.
خدمت شما ارشد الان نشسته فنی رو برگزار کردن، زیر ساخت دادن، آماده کردن و خیلی از سازمان ها و نهادهای دیگه هم در پی این هستن. اول عرض کردم اولین تاکیدی که مصوبه دولت داره دیگه نباید کارت های هوشمند مشابه در سایر دستگاه صادر بشه.
خب.
این رو که از توی بحثش که خدمت به اسلام میفته، ما سازمان ثبت احوال کشور پایگاهش آماده است برای این استفاده از این کارت هوشمند در بخش مختلف. سازمان ثبت اسناد خب هم در گذشته دوستان پیگیری بودن و هم تغییر مدیریتی که صورت گرفته تاکید بر این هم داشتن که به زودی دیگه تمام با مثلا برقراری ارتباط دوستویه با سازمان ثبت اسناد تمام معاملات و نقل و انتقالات و همه خدماتی که سازمان ثبت اسناد قرار داده در بستر این کارت باشه. ما آماده ایم، سازمان ما تکلیف شده که انشالله. من احساس میده که شاید بخشی از دستگاه به دلیل اینکه ما بقیه جمعیت رو تحت پوشش قرار بدن منتظرن که این امسال این به صلاح فرایند تکمیل ثبت نام کارتشون به پایان برسه و دیگه وقتی تکلیف اساسی خواهد بود جناب راسخ که همه دستگاه تکلیفشون بشه حتما از این کارت استفاده
بکنن ان شاء الله. و آقای ابوطالبی واقعا کار سختی هم نیست، یعنی شما وقتی یه اپلیکیشن، یه برنامه کاربردی مثلا رو گوشیتون نصب میکنید با اون کل خدمات بانکی رو از مثلا 14 15 تا بانک میتونید انجام بدید، یعنی سخت نیست، میشه انجام داد دیگه.
کاملا فرما شما درسته، کاملا نکته خوبی شما فرمودید. عرض کردم ما این بسته رو آماده کردیم. خب دستگاه مثلا بانک ها به دلیل اینکه الان شبکه شتابشون بحث های کارتخانشون شاید نتونه پاسخگو باشه، الان به تدریج دارن تغییراتی رو ایجاد میکنن که بتوانن از این کارت و در بستر این کارت خدمات رو ارائه بدن. که از کردن ما این آمادگی کامل داریم، سازمان همه مقدمات رو فراهم کرده که انشالله بتواند همون دغدغه و همون نکته که جناب عالی فرمودید که ما بعضی وقتا هموطنان عزیزمون حسرت یک کارت رو میگن در یک فلان کشور اروپایی یا پیشرفته، یک کارت دارن که همه کاراشو انجام بده. انشالله ما هم ما این ظرفیت آماده کردیم، مهیاست که انشالله بتوانیم ارائه خدمت بکنیم.
متشکرم. آیت ابوطالبی، یه نکته خیلی مهم هم اینه که اون کارت کردیتی که یا اون کارت هوشمندی که میشه کردیت، میشه اعتبار، که مدرک تحصیلیش، گواهی نامه‌اش، نمیدونم شماره بیمه تامین اجتماعی و خیلی چیزای دیگه‌اش روی اون کارته. اون کارت یه اعتباری است. اگه تو پول نداشته باشی، اون اعتبار اون کارت باعث میشه تو یه جایی حتی بتونی یه پولی هم دریافت کنی، یه خدمتی هم بگیری. یعنی میخوام بگم یکی دوتا نیست لطفی که کارت هوشمند ملی میتونه به ما انجام بده. خب حالا الان بفرمایید که ما چه تعداد هستن از شهروند، حالا با این همه مزیت که گفتیم، الان بفرمایید چه تعداد شهروند هستن که نیومدن کارت ملی بگیرن و اینا تا کی فرصت دارن واقعا؟
من جلسه نکته خوبی شد. اولا در فضای مجازی بخش مختلف اشاره میکنن 83.4 میلیون. ما استدلال داریم که کارت هوشمند برای افراد بالای 15 سال صادر میشه که حدود 62 میلیون نفر واجد شهروند هستن. ما برای بیش از تقریبا 51 میلیون نفر از هموطنان عزیزمون مرحله تکمیل ثبت نامشو انجام دادن و تقریبا بیش از 90 درصدشون کارتاشون هم دریافت کردن.
چقدر طول میکشه های ابوطلبی کارتا بدید؟
ما سال گذشته که استدلال داشتیم، ولی هم ما یه گفتگوی دوسویه داشتیم.
بله خاطر
تامین بدنه کارت بوده که الحمدلله با همت چاپخانه دولتی و شرکت تراشه گذار خوشبختانه ما هفته گذشته اولین معموله کارت تولید داخل به ما رسوندن.
خب
الهی ما بیشترین بحث این بوده که کارتی که تولید داخل است مشابه کارت خارجی باشه و در تفاوتی احساس نشه برای اون جمعیت تقریبا 90 درصدی که کارت دریافت کردن.
درسته.
یکی از علتهای تاخیرش همین بوده، چون واقعا متحد بودن که کارت مشابه خارجی با کیفیت همون رو تولید بکنه که الحمدلله این فرآیند
شده. شد.
ما الان قول دادن دوستان چاپخانه دولتی که امسال که 98 هست کلیه کارت‌های مورد نیاز برای پوشش 100 درصد جامعه هدف رو در اختیار ما قرار بدن و ما هم انشاءالله بتوانیم این پروژه بزرگ ملی رو در سال قبل از پایان سال 90 به اتمام برسیم و پایان پروژه رو از طریق همین رسانه ملی که واقعا من با تشکر ویژه بکنم واقعا در بخش های مختلف علی‌رغم محدودیتی که دوستان داشتن هم اطلاع رسانی کردن هم مشکلات مردم منتقل کردن. من سیمون سپاسگزارم که بتوان پروژه رو به اتمام برسونم.
متشکرم. به عنوان آخرین سوال آقای ابوطلبی، الان من اقدام کنم برای کارت هوشمند ملی، من چند روز دیگه این کارت هوشمند دست منو میگیره؟
ما عرض کردم که چون تولید انبوش و چاپخانه دولتی در دستور کار داره، ولی ما سعی میکنیم که تا زمان، خب استعداد گذشته ما زمان رو به 15 روز رسوندیم، متاسفانه الان 7-8 ماه بیشتر بعد یا تا قریب نزدیک به یک سال هم بندگان خدا
تصمیم
کردن کارتاشون مونده.
درسته.
ولی دوستان قول دادن که این تولید انبو رو تقریبا تا قبل از پایان شهریور یک رقم قابل ملاحظه در اختیار ما قرار بدن که ما بتوانیم این جامعه هدفمون رو پوشش بدیم و باقی مونده جمعیتی که منبر تکمیل ثبت نام میکنه ان شاءالله تا قبل از پایان سال بتون برسه.
یعنی ما الان میایم ثبت نام کنیم، ممکن تا آخر سال طول بکشه کارت ملی
نه زودتر تامین میشه جناب
آقای. بسیار خوب.
شما تشریف بیارید کارت ثبت
نام. نه من که گرفتم، من مثال دارم میزنم.
عرض میکنم میگم شما تشریف بیارید، شما که میگم
بله شما اینو
نماینده
زنده باشید
80 میلیون نفر از
سلامت باشید. خیلی ازتون ممنونم آقای ابوطلبی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خداحافظتون
باشه. خیلی ممنونم از این که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید، مردم خوب و نازنین و نجیب ایران. تو رو خدا ما هم دعا کنید این شبها، شبهایی که وصل میشید میشینید حال دلتون خوبه و دعا میکنید. خدمتگزاران خودتون رو در این شبکه رادیویی هم دعا کنید. علی میرزایی عزیز، دوست و همکار خوب و نازنینم که در روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام از نردبان آسمان بالا رفت، او رو هم دعا کنید. متشکرم.
صبح شما شنوندگان ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید میگم خدمت همکاران عزیزم در این برنامه و دعوت میکنم شما خوبان و هموطنان گرامی همچنان با ادامه برنامه ها همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
ندانم آتشی یا بیش گل داغی ولی شادابیش شکستی سیل بنده دیده بوده که دریایی ترین سیلابیش کنار ساحل خاموش چشمم درخشان گوهر شب تابیه عشق به چشم مرم اختر شمارم شبم را خوشه نماز نور معنا از تو داره چراغ روشن محرابی عشق غزل بی آب رویت گفتنی نیست برای از دل برای از دل که شعر نابیش ندانم آتشی یا بیش گل داغی ولی شادابیش شکستی سیل بنده دیده بوده که دریایی ترین سیلابیش.
شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنم. ایام سوگواری مولای متقیان امام علی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران در این شبهای عزیز از همه شما خوبان التماس دعا داریم. ما هم آرزو میکنیم که طاعات و عبادات یکایک شما هموطنان گرامی مورد قبول درگاه حضرت دوست قرار بگیره انشاءالله. اما عزیزان همراه، نه به نقطه جوش عنوان میان برنامه کوتاهی است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازت،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان همونطور که مطلع هستید، از کوزه برون همان تراوت که در اوست. محتویات فکری ما به صورت کلام، به صورت رفتارهای کلامی و رفتارهای بدنی و زبان کلام و زبان بدن خودش رو نشون میده. پر واضح هستش که اگر ما به طرف مقابل یک کلام ناخوشایند داره، بعد دهنی میکنه، از عبارتهای نازیبا استفاده میکنه، از تمثیلهای قشنگ استفاده نمیکنه، یا طعنه و نیش و کنایه و مسائل از این دست رو داره، اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که این آدم در ارتباط با ما فکرهای خوبی نداره. چون از محتویات فکری هستش که کلام تراوش پیدا میکنه. پس بنابراین میگیم که این آدم فکرهای خوبی نیست. خب ما از دست کسی که فکر خوبی نداره عصبانی میشیم، چون اصلا ارزیابی ما از دیگران بر اساس افکارشون است. میگه ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. اون چیزی که مهمه اندیشه هست، اون چیزی که مهمه تفکره. چون ماهی ز سر گنده گردد نیز دم، زمانی که این تفکرش، این کلامش، این نوع فکر کردنش، قضاوت و استدلالش ایراد داشته باشه، دیگه از نظر ما اون نمیتونه که یک رفتار سالمی رو داشته باشه. لذا اگه ما مجبور باشیم با کسی که چنین رفتارهایی داشته باشه ارتباط داشته باشیم، احتمالاً به تجدید از دستش عصبانی خواهیم شد. ولی واقعیت هم نیستش که این عصبانیت نه تنها تأثیر مثبتی نداره، بلکه احتمالاً اون آدم رو بیشتر گیج میکنه و مشکل دار و منجر به این خواهد شد که فاصله های بیشتری رو نسبت به هم که تجربه بکنیم. رو همین حساب، حتی اگر دیدید که طرف مقابل رفتارهای کلامی ناخوشایندی داره، اول از همه توصیه میکنیم که شما مثل اون نباشید، و دوم این رو در نظر بگیرید که برای اصلاح او این گونه لجبازی کردن، مبارزه کردن، دعوا کردن یا رفتار مقابل مثل انجام دادن معمولا تأثیر مثبتی که نداره هیچ رفتارها رو بدتر هم میکنه. خیلی از مواقع یک رفتار خاموشی و یا بی‌تفاوتی تأثیراتش بسیار بسیار بیشتره و منجر به این میشه که انشالله اون کینه و خشم و نفرت در درون ما اتفاق نیفته.
فکر میکنم هممون با واژه عادت آشنایی داریم، مثل عادت به گفتار بد، اینکه تا تقی به توقی میخوره دهن به ناسزا باز کنیم و کش اخلاقمون در بره. معمولا نمیشه با اینجور آدم ها خیلی در افتاد، چون زور بددهنیشون زیاده و فقط اعصاب آدمو خط خطی میکنه. اما فکر میکنم شاید صحبت کردن بالغانه و محکم کمک کننده باشه. اینکه ما با اون فرد قاطی بشیم دیگه احترامی اون وسط باقی نمیمونه. اما اگه جلوی عصبانیتمون رو بگیریم و بتونیم منطقی برخورد کنیم و به اصطلاح خودمونی شرمنده اخلاقمون بشه، بیشتر جواب میده تا اینکه ما چماق بددهنی رو برداریم و بریم وسط گود. نهایتش اینه که محل رو ترک میکنیم، اما نباید اجازه بدیم مشکل بددهنی اون آدم به مشکل خودمون تبدیل بشه و روانمون رو به هم بریزه.